شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی، سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده مجدداً در خدمت آقای دکتر مرتضی انصاری در فرانسه هستیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمت.
آقای دکتر انصاری، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
بنده هم به نوبت خودم به شنوندگان و شما آقایان یوسف زاده و عبدالله سلام عرض می‌کنم.
خیلی سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، آقای دکتر انصاری دکترای حقوق عمومی از فرانسه دارن. چندین سال به تدریس حقوق اساسی و نهادهای سیاسی در یکی از دانشگاه‌های فرانسه مشغول بودند و در حال حاضر در مدرسه عالی بازرگانی شهر رنسن در فرانسه به تدریس حقوق می‌پردازند. ما پیش از این نیز مزاحم ایشون شدیم و در رابطه با حقوق اساسی و قانون اساسی ایران و به ویژه در رابطه با مجلس خبرگان رهبری با ایشون صحبت کردیم و ایشون این مطلب رو، این نهاد رو شکافتن و توضیح دادن. آقای دکتر، میخواستم قبل از اینکه به بحث اصلی امروز که این نظام جامعه انتخاباتی است که در رابطه با انتخابات آینده در ایران به تصویب رسیده در خدمتتون باشیم و بیشتر بشناسیم، یک سوالی از گفتگوی پیشین در رابطه با مجلس خبرگان، مجلس خبرگان رهبری باقی مونده بود در واقع، یا کم بهش پرداختیم، و اون این بود که مجلس خبرگان رهبری در واقع یکی از وظایفش نظارت یا تعیین رهبر است، ولی در واقعیت به نظر می رسد که این مسئله برعکس شده، وارونه شده. می‌خواستم خواهش کنم که اگه ممکنه در این رابطه بفرمایید که چه حقوق مثلا قانون اساسی چه میگه و واقعیت چیست.
در واقع مجلس خبرگان رهبری رو کنترل میکنه یا رهبری مجلس خبرگان رو؟
بسیار سوال جالبی هستش. ببینید، اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی وظایف مجلس خبرگان رو معین کرده که از جمله یکی از مهمترین وظایف مجلس خبرگان عبارت است از کنترل رهبر یا نظارت بر رهبر، به خاطر اینکه بدونه که آیا رهبر دارای شرایطی که قانون اساسی معین کرده بوده هست و همچنان ادامه میده داشتن این شرایط یا نه، که در صورتی که این شرایط رو نداشته باشه از مقام خودش برکنار بکنه رهبری رو. خب طبیعتاً مشکل ما اینه که اصل 111 قانون اساسی رو زمین افتاده و کسی این اصل رو بهش عمل نمی کنه و مشخص‌ترین یعنی نهادی که موظف به اجرای این اصل، یعنی در واقع مجلس خبرگان، متاسفانه در این زمینه هیچ اقدامی نمی کنه. در واقع برای اینکه خبرگان بتونن مقام رهبری رو کنترل بکنن، مهمترین مسئله اینه که این خبرگان بایستی نسبت به رهبر مستقل باشند. به چه معنا مستقل باشند؟ به این معنا که رهبری یا نهادهای وابسته به رهبری در انتخابات مجلس خبرگان اعمال نظر، خب طبیعتاً که نباید بکنن، ولی خیلی بیشتر از اون هیچ گونه دخالتی، چه مستقیم چه غیر مستقیم، و حتی اگر دخالت هم جانبدارانه نباشه، حتی در اون صورت هم چنین دخالتی رو نباید بکنن. مثلا فرض فرمید که موقع انتخابات خبرگان مردم باید بدونن که نمایندگانی رو که میخوان به مجلس خبرگان بفرستند در خط رهبر هستند یا نیستند و بایستی این مجلس خبرگان بتونه برخلاف آنچه که در حقیقت جریان داره در واقع اجرا میشه بایستی مردم بدونن بتوانند و بدونن که کی موافق سیاست های رهبره و کی مخالف سیاست های رهبره تا احیانا چنانچه مردم با سیاست هایی که رهبری مقام رهبری و نهادهای وابسته به رهبری میگیرند اگر مردم مخالف باشند کسانی رو یا خبرگانی رو به این مجلس بفرستند که در واقع بتونن نظر مردم رو در این مورد اعمال بکنن و احیانا مقام رهبری رو در واقع بهش نظارت داشته باشن. پس بنابراین اگر ما این اصل رو قبول بکنیم، اصلا دلیل این که قانون اساسی میگه که هست در واقع تمام قوانین مربوط به انتخابات خبرگان رو خود خبرگان معین میکنه، این دلیل حقوقی بسیار معتبریه برای این که نهادهای وابسته به رهبر حق دخالت در این انتخابات رو ندارن و دقیقاً به این خاطر هستش که قانونگذار اساسی مسئله انتخابات خبرگان رو به خود خبرگان محول کرده. چرا به خود خبرگان محول کرده؟ به این دلیل که نماینده‌ای رو که میخوان یا نامزد انتخاباتی رو که میخواد وارد مجلس خبرگان بشه از فیلتر نمایندگانی که مورد وثوق رهبری هستن رد نکنن، چون که طبیعتاً اگر نامزدها از فیلتر مثلا شورای نگهبان رد بشن که در واقع الان همینطوره، خب طبیعتاً شورای نگهبان چون که نهادی هستش که اعضای اون رو رهبر نصب کرده، خب طبیعتاً کسانی رو فقط میذاره وارد بشه که با سیاست های رهبر یا با فرض فرمید تصمیماتی که رهبری میگیره موافقن. خب طبیعتاً در اون صورت هر کس وارد مجلس خبرگان میشه نسبت به رهبر کنترلی نخواهد داشت. چرا؟ چون که اگر اونجا حضور داره در واقع صدقه سر نهاد منصوب رهبری هستش که اونجاست. خب طبیعتاً اون که رفته اونجا نمیاد که در واقع نمک و خوزال نمکدون رو بشکونه. پس بنابراین بهترین وسیله‌ای که اگر بنا باشه در واقع رهبری کنترل بشه و بر اون نظارتی وجود داشته باشه، یعنی اگر بنا باشه قانون اساسی اجرا بشه بایستی انتخابات خبرگان رو مستقیما خود خبرگان بر عهده بگیرن و دقیقاً بایستی قبل از انتخابات مردم بدونن از میان خبرگانی که قراره به مجلس خبرگان وارد بشن کی موافق سیاست ها و تصمیم های رهبره و کی مخالف سیاست ها و تصمیم های رهبره، تا مردم چنان که مردم مخالف سیاست ها و تصمیماتی باشن که رهبری اتخاذ میکنه اون خبرگانی رو به مجلس بفرستن که در واقع نسبت به سیاست های رهبری انتقاد هایی دارن. پس بنابراین سؤال در ارتباط با سؤال شما جواب متاسفانه جوابی هستش که نشون میده که قانون اساسی رعایت نشده، به این دلیل که این رهبر که خبرگان رو کنترل میکنه در حالی که قانون اساسی میگه این خبرگان هستن که بایستی در واقع رهبری رو کنترل بکنن. مثلا از همان زمان تشکیل در واقع مجلس خبرگان رهبری، شاید اگر اشتباه نکنم جلوی دوم بود که در واقع مقام رهبری مثلا به خبرگان مجلس خبرگان که قراره بهش نظارت بکنن روی اعمال رهبری نظارت بکنن پیغام فرستاد شما در امور فرهنگی فقط دخالت بکنید، کار به امور سیاسی نظامی نداشته باشید. اصلا این دستور اگر چنانچه اونطوری که ما خوندیم حقیقتا وجود داشته باشه این خلاف نص صریح قانون اساسیه و در واقع تمام سیستم در واقع اون این چوب خیمه قانون اساسی رو فرو می‌پاشه. پس بنابراین در این زمینه تردیدی وجود نداره که قانون اساسی رعایت نمیشه و این رهبری هستش که به خبرگان دستور میده در چه اموری دخالت بکنید، در چه اموری دخالت نکنید، به چه بپردازید، به چه نپردازید. خب در این صورت پس این رهبری که خبرگان رو کنترل میکنه و نظارت میکنه، در حالی که قانون اساسی میگه که مجلس خبرگان بر رهبری نظارت داره و در واقع ما به جای اینکه روی پامون را بریم روی دستامون داریم را میریم.
خیلی سپاسگزارم. جناب انصاری، میشه محبت بفرمایید بگید چرا این تناقض در قانون اساسی پیش اومد و شما میشه برای شنوندگان عزیز بفرمایید که بخوایم این تناقض از بین بره باید چه کرد؟
ببینید اگر ما بخوایم از لحاظ حقوق مسئله رو حل بکنیم، تناقض خیلی راحت قابل حله. اونم عبارت از اینه که همونطوری که گفتم انتخابات خبرگان رو بایستی هیچ ارتباطی با مقاماتی که از طرف رهبری نصب شدن به هیچ عنوان، چه به حالت مستقیم و چه به حالت غیر مستقیم، از اینها در جلوش رو گرفتید بگیرید. تنها در اون صورت و تبلیغات درست، مثلا فرض بفرمایید کسانی از روحانیون ایران ممکنه معتقد باشن که فرض بفرمایید فرد دیگری شایسته رهبری است. اون مردم باید بدونن که اگر اون افراد بر این نظر هستن و اگر مردم با اون شخص دیگر موافق هستن، خب به اونها رأی بدن، اونها برن اون شخصی رو که شایسته تر رهبر بکنن. پس بنابراین این مسئله اعمال نظر از اونجا ناشی میشه که یک دوره‌ای ما رهبری رو اختیارات تام بهش دادیم، یعنی علارغم این که در قانون اساسی حتی به رهبر هم برای رهبری هم نظارت، ولی این صریح میگه که خبرگان میتونه مقام رهبری رو از مقام خود برکنار بکنه. این جمله رو من نمیگم، این جمله توی قانون اساسی. پس اگر در قانون اساسی یک چنین مسئله، یک چنین پیشبینی شده، این پیشبینی به این خاطر اجرا نشده، البته حالا این میشه بحث کرده در موردش، نظر شخصی من فل بداره که از من میپرسید، اینه که به این دلیله که ما به رهبری بیش از حد خودش اهمیت دادیم، یعنی توجه نکردیم که رهبری یک فرده، احتمال خطای یک فرد نسبت به احتمال خطای یک مجمع، یک مجلس به مراتب بیشتره. پس بنابراین از زمانی که ما به یک فرد اعتماد مطلق و کورکورانه بکنیم، هر کس باشه، هر بشری که باشه، از اونجایی که افراد بشر معصوم نیستن، طبیعتا این لغزش خیلی سریعتر از آنچه که ما فکر میکنیم اتفاق میفته. نتیجه به این میشه که وارونه را میریم، یعنی کنترل به جایی که این بر اون کنترل میکنه، اون بر این کنترل میکنه.
بله.
پس بنابراین معذرت برای اینکه دقیق سوالتون جواب داده باشم، اعتماد کورکورانه و بیش از حد اهمیت دادن به مقام فرد هستش، به مقام یک نفر. یک زمانی شاه بوده، سلطان بوده، خلیفه بوده، حالا مثلا فرض کنم رهبری شده.
بله. جناب میشه گفت که ضمن اینکه این در این قانون اساسی تلاش بر این بوده که مکانیزم‌های متفاوتی برای محدود کردن قدرت، به خصوص قدرت رهبری، ایجاد شده یا وجود داره، اما در واقع با تغییراتی که در آیین‌نامه‌های داخلی یا قوانین دیگری که در قانون اساسی نیست به وجود اومده و مثلا تصویب شده، در واقعیت این مکانیزم های کنترل از بین رفته یا ضعیف شده
یا تبدیل شدن به مکانیزم های همراه.
طبیعتا ببینید در درجه اول هیچ قانون اساسی در هیچ نقطه از جهان کامل نیست. قانون اساسی که آیه قرآنی نیست که بگیم از طرف خدا اومده. خب قانون اساسی نتیجه در واقع تفکر بشریه، یعنی منطقه قانون اساسی یک سیستم هایی رو، یک نظام هایی رو تعبیه میکنه که قدرت مداران در عمل همیشه به اونها پایبند نیستن. چجوری پایبند نیستن؟ همونطور مثلا برای نمونه با همین مثلا قانون عادی که میان نصف میکنن و قانون اساسی رو اصلا از محتوای اصلیش تهی میکنن. من برای اینکه خیلی روشن به شما بگم و امکان در واقع رفتن به بحث بعدیمون باشه، این مسئله این لایحه نظام جامعه انتخابات هستش.
بله.
که الان اووردن و ارائه دادن که بلکه این 160 ماده رو در این لایحه گنجونده شده در واقع تصویب بکنن و به قانون تبدیل بکنن. این یکی از مشکلات اساسی این لایحه نظام جامعه انتخابات اینه که این قانون که قانون عادی هستش، یعنی از لحاظ سلسله مراتب قانونی زیر قانون اساسی قرار داره، یعنی قانون اساسی در رأس، قانون عادی پایین قانون اساسیه و قاعدش هم در تمام دنیا اینه که قانون عادی، قوانین عادی بر قانون اساسی بایستی منطبق باشن و بر خلاف قانون اساسی نرن. خب طبیعتاً حالا آقایونی رو گفتن که ما یک به آقایونی گفتن ما یه سری اهداف داریم که حالا در بحث شاید باز بشن این اهداف. اونها هم رفتن یک لایحه‌ای نوشتن، اصلا توجه نکردن اونهایی که این لایحه رو نوشتن که این قانون اساسی رو، بعضی وقتا من از خودم پرسیدم آیا اینا قانون اساسی رو خوندن که این لایحه رو نوشتن؟ چرا؟ برای اینکه بسیاری از حالا بسیاری نه 160 ماده رو نمیگن، ولی این ماده های کلیدی این لایحه برخلاف قانون اساسی داره راه میره. یعنی اومده به قول شما قانون اساسی رو برعکسش داره کار میکنه. پس بنابراین اینها از طریق قوانین عادی، بعد از طریق مثلا فرض فرمایید آیین‌نامه های اجرایی، بعدن اینها ما به جایی میرسیم که در واقع قانون اساسی رو بی‌معنا و لنگ میگذارد. قانون اساسی روی زمین میمونه. حالا شما هی بگید چرا اجرا نمیشه؟ خب اجرا نمیشه برای اینکه حکومت قانون برقراری است. وقتی که حکومت قانون در یک کشوری برقرار نباشه، طبیعتاً هر مقامی میاد و در واقع قانون مهمتر رو زیر پا میذاره با انواع اقسام در واقع وسائل باز به ظاهر قانونی و در واقع غیر قانونی.
جناب انصاری، پیش از اینکه به این لایحه نظام جامعه انتخابات بپردازیم، می‌خواستم خواهش کنم که این سوال مطرح کنم که در هر قانون اساسی دوباره یک مکانیزم هایی وجود داره برای اینکه قوانینی برخلاف قانون اساسی تصویب نشه. میدونم که مثلا در آلمان دادگاه قانون اساسی وجود داره، در آمریکا دادگاه مثلا سوپریم کورت، شورای عالی قضایی وجود داره، فرانسه الان دقیقاً یادم نیست چیه. توی در قانون اساسی تجدید نظر شده در ایران این مکانیزم چیست و چطوری چجوری میشه اصلاحش کرد؟ من از بعد حقوقی عرض میکنم. طبیعتا همونجوری که فرمودین، قدرت همیشه در دنبال این است که قوانین، حتی قوانین خودش رو زیر پا بذاره. همونجوری که فرمودین قانون اجرا نمیشه، ولی از بعد حقوقی این مکانیزم در قانون اساسی ایران چیه؟
به نظر من چنین مکانیزم یا چنین وسیله تعبیه شده.
بله.
این وسیله تعبیه شده چیه؟ این شورای نگهبانه. شورای نگهبان تقریبا شبیه شورای قانون اساسی فرانسه است.
بله.
شورای قانون اساسی فرانسه هم مثلا اینجا بر عهده داره که رعایت قانون اساسی رو در واقع تحمیل بکنه به مقام قانونگذار. در قانون اساسی ایران این تحمیل از دو طریق در واقع ظاهراً در قانون پیشبینی شده. از یک طریق که اصلا اجرا نمیشه و اونم مسئله رئیس جمهور هستش که در واقع مسئول اجرای قانون اساسی هستش که اصل 113 قانون اساسی معین کرده که مسئولیت اجرای قانون اساسی رو بر عهده رئیس جمهور گذاشته. خب حالا مسئولیت اجرای قانون اساسی که گفتن، این هم یکی از اصول در واقع از اصولی از قانون اساسی که لنگ مونده و کسی محل نمیذاره بهش. غیر از اون خب طبیعتا شورای نگهبان هست. شورای نگهبان رو در واقع برای این گذاشتن در اصل که قانونگذار عادی، یعنی مجلس، که قانونگذار عادی برخلاف قانون اساسی قانون تصویب نکنه. خب الان شما به ما میگید اگه شورای نگهبان رعایت کرد چیکار کنیم؟ آقا اگر نمگندید چیکار بکنید؟ جواب نمیده. یعنی چه؟ یعنی مثلا فرض بفرمایید این بر شورای نگهبان که حد خودش رو نگه داره که بفهمه به جای اینکه وارد دعواهای سیاسی بشه بایستی وارد در واقع نص صریح و روح قانون اساسی بشه و اینها رو صرف نظر از علاقه سیاسی خودش تحمیل بکنه به طبقه سیاسی ایران. شما آقا من یک مثال تاریخی بزنم که شاید براتون جالب باشه. در قانون اساسی فرانسه که در سال 1337 شمسی در فرانسه 1958 این قانون تأسیس شده به وسیله جنرال دوگل و در واقع اونهایی که فرانسه رو آزاد کردن، برای اولین بار در قوانین اساسی فرانسه شورای قانون اساسی یعنی مشابه شورای نگهبان خودمون توی این قانون اساسی تعبیه شد. به خاطر در واقع نفوذ معنوی جنرال دوگل در سالهای اول شورای قانون اساسی فرانسه در واقع خودش رو منطبق میکرد بر نظریات و سیاست‌های جنرال دوگل. بعد این مسئله باعث شده بود که طبقات سیاسی، احزاب سیاسی فرانسه اعتمادشون رو نسبت به در واقع شورای قانون اساسی توی این 5-6 سال اول از دست بدن. اتفاقی که در فرانسه افتاد و باعث شد که شورای قانون اساسی نهادینه بشه و تمام احزاب سیاسی از چپ و راست، از چپ افراطی تا راست افراطی به این در واقع شورای قانون اساسی فرانسه احترام بگذاره چی بود؟ این بود که بعد از فوت جنرال دوگل، بعد از کنارگیری از قدرت، شورای قانون اساسی فرانسه دیگه بر حسب این که رئیس جمهور چی میگه تصمیم نمیگرفت، یعنی مقام عالی. حالا در نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که شورای قانون اساسی فرانسه لوایحی رو که مثلا احزاب دست راستی که اون موقع قدرت رو در اختیار داشتن برخلاف قانون اساسی می بردن تصمیم می کردن می بردن جلوی شورای قانون اساسی، شورای قانون اساسی می زد زیرشون می گفت نه این خلاف قانون اساسیه. بعد از این که چپ بر قدرت رسید، سوسیالیست ها در فرانسه در سال 1981 یعنی 1360 اون موقع این دفعه چپی آمدن سر کار. خب طبیعتاً با اومدن چپی ها ترکیب شورای قانون اساسی به طرف چپ رفت. خب چپی ها نیومدن این دفعه هرچی رو که گروه چپ در واقع تصمیم بگیره بگن بله درسته، اونها هم اومدن به نوبه خودشون لوایحی رو که اکثریت احزاب چپ تصویب می کردند اینها اومدن و گفتن نخیر آقا این خلاف قانون اساسی. نتیجه این شد که شورای قانون اساسی فرانسه امروز تصورش برای حذف چنین شورایی اصلا به ذهن هیچ سیاستمدار فرانسوی، هیچ کدوم از احزاب سیاسی فرانسه نمی رسه. حالا ما میخوایم ببینیم این شورای نگهبان ما چیکار کرده که از اول وجودش تا الان یک حقوق دارن که موافق سیاست های این باشه و تایید بکنه. حالا از اول نخواهیم اغراق نمی کنیم ولی عمدتاً بخواهیم در نظر بگیریم سیاست ها یا مثلا تصمیماتی که شورای نگهبان میگیره جانبداران است، حقوقی نیست. شورای نگهبان هر وقت تصمیمی از اون بر باشه تصمیمات مهم منظورمه. به نحوی اینها رو در واقع اگر باهاش از لحاظ سیاسی مشکل داشته رد کرده. و البته همینجا این تذکر هم بدم، مهمتر از این حرفی که من زدم علت باثبات شدن و پایدار شدن و حالا بگم همیشگی نه به معنای ابدی ولی قوی شدن جایگاه شورای قانون اساسی در فرانسه، دفاع بدون قید و شرط شورای قانون اساسی از آزادی های سیاسی اجتماعی شهروندان
فرانسه.
نتیجه این شد نتیجه این شد که شورای قانون اساسی فرانسه با توجه به اینکه جلوی قدرقدرتی دولت رو، چه دولت چپ چه دولت راست، جلوی اقتدارگرایی زورگوی این دولت رو، دستگاه اجرایی رو یا دستگاه قانونگذاری رو نسبت به مردم، اجحاف اونها رو جلوشون گرفت، مردم متوجه شدند که برخلاف آن که سیاستمدارا به خصوص برخلاف تصور اولیه، شورای قانون اساسی حقیقتاً وظیفه دفاع از قانون اساسی، یعنی قانون برتر، وظیفه دفاع از آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مردم رو بر عهده گرفته. نتیجه این شد که این شورای قانون اساسی، من این رو به عنوان یک تجربه تاریخی می‌خواستم سرتون رو ببخشید درد آوردم، این رو می‌خواستم بیان بکنم. حالا مثلا فرض بفرمایید شورای نگهبان کارش به اونجا رسیده که دیگه مثلا فرض بفرمایید آقای خاتمی رو هم نمیتونیم تحمل بکنه. یعنی این شورای نگهبان متاسفانه در عمل نه تنها موافق مثلا فرض کنیم مخالف مخالفین نظام جمهوری اسلامیه، بلکه اصلا مخالف خود بخشی از دستگاه، در واقع اونهایی که نقش مهمی در انقلاب اسلامی داشتن یا در دولت‌های بعدی در جمهوری اسلامی داشتن و حتی از جناح راستن، در درون جناح راستن نسبت به بعضی، یعنی این مثل یه پوست شتری به قول ما اینجا، این پوست شتر آب رفته، چیزی ازش نمونده. شورای نگهبان که اونش با اونش در چنین صورتی شورای نگهبان هرگز نهادینه نخواهد شد. زمانی شورای نگهبان در ایران نهادینه میشه که از جانبداری یک طرف نگری، یک بام و دو هوایی پیاده بشه. وقتی که پیاده شد و مسائل صرفا حقوقی رو در نظر گرفت و حتی در مسائل مربوط به رعایت موازین شرعی قانون اساسی گفته، رعایت نظرات دیگر مراجع رو بکنه، و تنها برای اینکه طبیعتاً البته فقهای شورای نگهبان خب مقامشون از لحاظ فقهی چه بسا خیلی پایین نباشه ولی بالاتر خیلی دارند، خب اینها نظرات فقهای دیگر رو که اساتید همینا بودن در نظر نمیگیرن، نظر خودش رو در نظر بگیرن. پس بنابراین زمانی این میتونه نهادینه بشه که نظرات همه رو در نظر بگیره و فقط نظرات گروهی و فرقه‌ای رو در نظر نگیره، چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ موازین اسلامی در قانون اساسی
بود. ولی آقای دکتر، برای اینکه اون عملی بشود باید این مکانیزم هایی که مثلا اجازه میده که این مواد قانون اساسی ازش تخطی بشه و این امکان رو به وجود بیاره که یک نفر یا یک مقام و یک نهاد بتونه قدرت بلا منازع داشته باشه، مثلا فرض بفرمایید این مکانیزمی که اعضای شورای نگهبان رو آقای رهبر میتونه یا خانم رهبر اگر امکان داشته باشه میتونه مثلا انتخاب بکنه به تنهایی، اگر همچین مکانیزمی باشه همیشه این احتمال وجود داره، این خطر وجود داره، همینجوری که امروز هست که به سبب این قوانینی تصویب بشه که خلاف روح اساسی، روح قانون اساسیش، مثلا از جمله، حالا با توجه به وقتی که نداریم کم داریم میخوایم به بحث دیگه بپردازیم، مثلا قانون اساسی تجدید نظر شده و اصل 112 هم در مورد مجمع تشخیص مصلحت که انشالله اگه یه موقعی شما فرصت داشته باشیم بهش بپردازیم که صراحتاً خلاف قانون اساسی است، برای اینکه به نظر من، برای اینکه اجازه میده به یک نهادی برای شورای نگهبان و مجلس که هم از نظر قانونی هم از نظر شرعی از دید اون آقایون تصمیماتی بگیره که مخالفه تصمیم دو نهادی است که مسئول این تصمیم گیری از نظر به اصطلاح قانونی و شرعی هستن.
آقای دکتر، من یک سوال داشتم جناب انصاری، اینکه این عملکرد در واقع آشفته و متناقض در قانون اساسی ما، می‌خواستم این رو محبت کنید بفرمایید که آیا این اشکال در تدوین و روح قانون اساسیه یا در عمل کرد و اعمالی است که اون نهادهای تعیین شده در قانون اساسی انجام میشه.
ببین من اگر از منظر یک حقوقدان بخوام به جواب به سوال شما، برای که جواب سوال شما را ما میتونیم از منظر یک سیاستمدار بدیم، ولی میشه همین جواب رو از منظر یک حقوقدان. حقوقدان معمولا خودش رو در واقع قانون رو به واقعیت به نحوی تطبیق میده.
لطفا هم دید یک حقوقدان.
بله بیشتر منم نظرم از دید یک حقوقدان.
ببینید از دید یک حقوقدان من بخوام بگم طبیعتا در قانون اساسی تناقض‌های وجود داره. یعنی مثلا فرض بفرمایید ما بعضی از مواد رو داریم، بعضی از اصول قانون اساسی رو داریم که در واقع با اصل دیگه قانون اساسی ممکنه خیلی جور نشه.
بله.
ولی همین مسئله اصل 112 رو اگر ما بخوایم مثال بزنیم، استنباط شخصی من از اصل 112 این نیست که مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواد نظری غیر از نظر شورای نگهبان یا نظری غیر از نظر مجلس بده. یعنی من به این ترتیب این مشکل رو حل میکنم با این تفسیری که ارائه میدم. یعنی چه؟ یعنی در صورتی که مصوبه مجلس رو شورای نگهبان رد بکنه و در اون صورت از مجمع تشخیص مصلحت بخواد نظر بده، مجمع تشخیص مصلحت یا باید بگه نظر شورای نگهبان درسته یا باید بگه نظر مجلس درسته. نبایستی بتونه که توی اون مصوبه دستکاری بکنه. اگر چنین تفسیری رو ما از اصل 112 این رو تفسیر رو هم به ارجاع میدم، دلیل حقوقیش رو به اون نامه‌ای که رهبر اون موقع در واقع نوشته بودن برای اعضای بازنگری که گفته بودن که مجموعه تشخیصی درست بشه که به موازات مجلس نباشه، یعنی حق قانونگذاری بهش ندید. اگر ما به اون استناد بکنیم طبیعتاً بر و اون اصلی که در قانون اساسی را هم در واقع خود اصل 112 هم آورده و به قاعده تفسیر محدود مراجعه بکنیم، یعنی تفسیر رو در حد اقلی تصور بکنیم به نه حد اکثری، معنی و مفهومش اینه که مجمع تشخیص مصلحت یک مجمعیه که میاد در صورتی که شورای نگهبان و مجلس با هم اختلافی پیدا کردن، ایشون باید بگه این نهاد باید بگه حق با شورای نگهبانه یا با حق با مجلسه و حق به قانونگذاری نه. اگر ما اینطوری در واقع این به این دین وسیله اجرا بشه طبیعتا این تضاد حل میشه. ولی کن اگر قرار باشه مجمع تشخیص مصلحت برای خودش یه پایه قانونگذاری باشه، اصلا این ایراد اساسی داره. مضافه برای این که مجمع تشخیص مصلحت توی فصل 8 قانون اساسی اومده که مربوط به رهبری یا شورای رهبری هستش. اگر قرار بود مجمع تشخیص مصلحت قانونگذاری بکنه، بایستی اگر اشتباه نکنم توی اصل 7 که مربوط به قانونگذاره میومد. این دلیل حقوقی دیگری است برای این تفسیر ما.
بله.